آیا راهی هست؟ به کجا؟ به خرد و احساس آدمی و سعادت با همزیستن. زندگی روی پرده. این قسمت مادر. به نام خدا. سلام، یک بار دیگه ما و یک بار دیگه برنامه زندگی روی پرده. ما منظورم من مسعود فروتن و دکتر ابراهیم میثاق روانشناس در خدمتون هستیم. آقای دکتر
سلام عرض میکنم به مردم اندیشمند و با اخلاق و سلامی با احترام به مادران با ارزشی که با مادری کردن، مادری زیبا قیمت پیدا کردند.
نیاز بود که بیشتر راجع به فیلم مادر ساخته ی علی حاتمی صحبت کنیم، چرا که صحبت مادره، مادر همه ماها، مادر ایرانی، مادر شرقی، مادری که سمبل مهر و محبت و علاقه و عاطفه است. با هم صحنه های از فیلم رو میبینیم.
سرم گیج رفت. قرصم
شما حرف تازهی دارین راجع به فنایی که دیدین؟
من اعتقادم اینه که اگر میخوایم در پیری خفیف و ذلیل نمیریم و دور انداخته نشویم، باید 4 پسنداز بکنیم. یکی پسنداز جسمانیش که استخون و تن و بدنمون رو سالم و قدرتمند نگه داریم که له و لورده و ذلیل و زمینگیر و با بیماری‌های طولانی که به خاطر ناپرهیزی‌های خودمون دچارش شدیم و حالا باید بچه‌هامون گرفتار ما بشن که تو پرهیز نکردی، تو مثلا اینطور خوردی و
مواظب خودت نبودی،
حالا ما باید جورشو بکشیم. دوم پس انداز عقلی است که انقدر حکمت و اندیشه و مطلب، ادبیات، شعر، مثال و حکایت و علم جمع بکنیم که وقتی زبون باز کردیم حرف بزنیم، همه مشتاق میکوب سخن ما بنشینن و توجه کنن، نه اینکه حرفی نداریم برای گفتن و هر وقت حرف میزنیم من غم و غصه های پوسیده و اون کیسه زباله خاطراتی که ارزشی نداره میگیم باز شروع شد، فرار کنن.
پس برای این کار باید آدم ها برای اینکه بتونن با نسل بعدی و نسل بعدی ارتباطشون داشته باشن، باید خودشون رو به روز
حرفی برای گفتن داشته باشن.
حرف برای گفتن باید ببین، حرفی که من الان میخوام با فرزند کوچکترین هم مثلا بزنم که مثلا 20 سالشه، حرف من با حرف اون فرق میکنه.
اصلا بعضی والده میدونن بابا چی میخواد بگه، میگه ما که میدونیم تو میخوای چی بگی.
اصلا میگم بابا حرفش دیکونه
شده، حرف سال بعدت هم میدونم چیه که بگی.
بس من در تایید حرفای شما و ادامه حرفای شما معتقدم که آدم ها باید با اطلاعات روز خودشون رو پیش ببرن.
بله.
که به روز باشن، که حرفی که برای نسل بعدی به نسلهای بعدی میزنن و حتی نوه ها میتونه که جذابن باشه، حرفی باشه که اونا متعلق به دنیای اونها باشه و اونا متوجه بشن که
بله.
از چی دارین حرف میزنن. حرف کهنه رو گاهی ممکنه گوش کنن، حرف خاطرات ما رو، ولی دیگه براشون تازگی نداره. پس ما باید با زمان جلو بریم.
بله.
حرف اونها رو هم بفهمیم و حرف اونها رو بزنیم. حالا
اصلا روزی که ما یاد نگیریم باطل ترین روز عمر ماست. چه بده آدم در وقتی که داره نفس میکشه باطل شده باشه. آدم هایی که حرف جدید ندارن، یادگیری جدید ندارن، اینا آدم هایی که تموم شدن.
خب تا یه سنی میشه یاد گرفت، همیشه که نمیشه یاد گرفت.
نخه تا آخرین نفس مرگ میشه یاد گرفت واقعا. بله میزان یادگیری فرق میکنه و دریافت مغز متفاوت خواهد بود. تو سنین بالا فرد دچار دمانس میشه و مرگ با زوال سلولای مغزی میشه. مرگ سلولای مغزی و زوال عقل و اینا میشه، ولی اونهایی که خوب یاد میگیرن، اونهایی که حفظ میکنن، اونهایی که اهل مطالعه هستن، اونها کمتر
یادگیری اینه که خودشونو به روز نگه دارن، اطلاعات تازه به دست بیارن.
بله. خب مثلا این اسفس شد دومین پسنداز، پسنداز عقلی و حکمت و خرد. سومین پسنداز، پسنداز عاطفی است. یعنی اینقدر مهر و محبت درست کنم، خاطره های قشنگ عاطفی درست کنم برای شما، برای این، برای اون، برای همه، که هر کس منو دید تو اون سن بلا فاصله لبخندی به چهرش بیاد، این آدمی که این لطفو به من کرد، این خوبی رو کرد، و من تحریز بشم برای این که تلافی کنم، نه برعکسش. اینقدر همه رو گزیدم و رنجوندم که اگه برم پیشش حس نفرت و حس خشم به من دست بده، اگه دیگران بیان پیش من چنین حسی دست بده. بعضی پسنداز نفرت میکنن، پسنداز خشم میکنن، نه پسنداز محبت.
خود بیا، از هر دستی که بدی از همون دست میگیری.
از گرده ما اینقدر بار کشیدن تا شدیم بوفالو.
چهارمین پسنداز، پسنداز اقتصادیه. متاسفانه آدمای کم خرد و بی خرد فکر میکنن با همین یه پسنداز میتونن پیریشون رو، مشکل پیریشون رو حل کنن. پول جمع میکنن، با جمع کردن این پول نفرت هم کنارش جمع میکنن. حاضر نیستن خدمت کنن، حاضر نیستن پول به نزدیکانشون بدن، کمک کنن، در حالی که میتونن، نمیکنن این کمک رو، نفرت درست میکنن. فکر میکنن این پوله میتونه بیاد وقتی افتادن شربت رو دهانشون بریزه. میگه پرستار استخدام میکنم، اون پرستار هم پولش رو اگر نگیری یا دیگران بیان ببینن جلو پولش گرفتن، به تو توجه نمیکنه. اون وقت که پیر شدیم نیاز به نوشیدن، نوشیدنی نداریم، نیاز به نوشاندن محبوب داریم، نه نوشیدنی خوب. اونجاست که کم میاره، نیاز به توجه داره. این پسنداز عاطفی رو اینا که سنشون بالاست باید داشته باشن که اون روز تنها نمانن.
یش قربونت برم،
درتی مادر که سرمارو گنده است، داشت آمیتا پیجامت هم که تشریفات فرمودن، آب لیموی حال بر، مار از پونه بدش میاد.
سلطان مارم وقتی از جلدش در میومد عاشق عطر پونه بود.
صد رحمت به پونه، زبون درازی آبجی کوچیکه یب و گند گلابم گندتره.
غلط کرده آبجی کوچیکه بخواد زبون درازی کنه.
خوابه خوابه شیرین نشه زول بیا روت باشه با رد کارات.
چشم خانددش.
خانم داداشت آقای ابراهیم خانه زهتابم که هستم.
قراره همه دوره هم باشیم، مادر خواستی این روزای آخر.
روزای آخر؟
آره داداش.
مادر به این آگاهی رسیده که به زودی خواهد مرد. آدم کی به این آگاهی میرسه؟
وقتی که از مرگ نترسه. بعضی ها از مرگ میترسن، نمیخوان به این آگاهی برسن.
یعنی این رسن به این آگاهی سن و سال نداره.
نه نه، همیشه اتفاقا در اعتقادات ما هست که سعی کنیم همیشه همیشه در انتظار مرگ باشیم. اعتقاد من اینه که با مرگ زندگی کن، با زندگی مردگی. زندگی یعنی زر و زیور زندگی.
بله.
نه روح زندگی، نه با مرگ زندگی کن، با زندگی مردگی. بنابراین اینایی که با مرگ زندگی میکنن همواره آمادن، کوله بار به دوش همواره آمادن. اینا کیا هستن؟
منظورم اینه که کی به اون آگاهی میرسه که من قراره بمیرم. ببین اون که منتظر همیشه باید یک لحظه دو لحظه نمیدونیم که کی مرگ پیش میاد، اینو باید منتظرش باشه، اون درست. ولی اینه که مثل این زن، مثل خیلی دیگه که شنیدیم که گفته من امسال میمیرم یا من 6 ماه دیگه میمیرم، این به اون آگاهی میرسه. این آیا جزء بندگان خاص خدا هستن اینا؟ اون که ببینید منتظر مرگ همه باید باش درست. ولی این که یک
آدمی نمیخوام فکرش کنی، میترسیم بهش فکر.
خب آره، ولی اون آدمی که به این آگاهی میرسه که من دارم میمیرم و میمیرم و میمیره مادر، خب
مرگو از دست دادن نمیبینه، اون به اهدافش رسیده.
نه ببینید، من سوالم اینه که این که دارم میمیرم کی بهش اتفاق میفته براش؟ یعنی میدونه که داره میمیره و میمیره، یعنی اون که زندگی رو دوست نداره، نه زندگی رو برای باید دوست داشت و بعد باید مرگان پذیرفت، همه اینا درست. ولی اون لحظه که آدم فکر میکنه که من به زودی میمیرم و بعد به زودی میمیره، اون کیه؟ برای کی رخ میده؟ آیا برای آدمای خاصی رخ میده؟ آیا برای عرفا رخ میده؟ آیا برای روحانیون رخ میده؟ آیا برای اون ببینید چه رابطه‌ای باید داشته باشم من با خدا که بدونم که من قراره بمیرم؟
من آگاهی مرگو دارم میمیرم نمیدونم، آگاهی مرگ رو پذیرفتن مرگ میدونم، که الان که سلامتم، هیچ مریضی ندارم، هیچ مشکلی ندارم، آگاه به مرگ باشم یعنی که من معلوم نیست یک ساعت دیگه زنده باشم یا نه. اینو من آگاهی به مرگ میدونم و پذیرفتن مرگ. این که دارم میمیرم و بفهمم دارم میمیرم،
این
لحظه که من دارم میمیرم، خب یه کسی مریض میشه و این احساس بهش دست میده یا مریضی لاعلاج میگیره، این احساس این خیلی به نظر من هنر نیست.
چرا؟ این خیلی عرفان خاصیه که یک آدمی فکر کنه که داره میمیره و
علامتاشو میبینه و
هیچی دی، ما این مادر رو دیدیم فقط کهولت داشت،
علامتاشو دیده بود که داشت
نه میمارد. شاید
من اونو قیمت نمیدونم، قیمت این میدونم که این فرد، همین مادر به اعتقاد من جوونم بوده، مرگو پذیرفته بوده.
نبین فور نبین به هر حال ببینید، اون میدونست که داره میمیره، حتی فکر مراسم رو هم کرده بود که چی بپوشین، از کجا گوشت بخرین، کجا لحظه بیارین.
چرا پذیرو؟ برای اینکه غیر منتظر براش نبود، از پیش یه عمر با مرگ این آدم زندگی کرده و پذیرفته.
قبول ندارم حرفتون آقا. ببینید
یه جایی یک جا مخالف هم دیگه باشی.
یه جایی بعضی آدم‌ها و حتی بعضی عرفا شنیدیم که پیش بینی کردن که میمیرن و
کی وقت مریض شدن.
نه 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 خیلی خوب بوده. سرش گذاشت زمین مرد. ببین اینو ما میگیم که یه آدمی گفت دارم میمیرم، یه سرش گذاشت زمین مرد و همه کاراش هم قبلا کرده بود.
استثناء.
اون استثناء از کجا میان؟ چطور میتونیم به اون استثناء برسیم؟ چطور میتونیم جز اون استثناءها باشیم که فکر کنیم که هفته بعد قراره بمیریم؟ تو یه هفته وقت داریم که به کارامون برسیم. البته آدم همیشه فکر میکنه خیلی کارا داره که حالا وقت مردنش نیست. ولی
اگر من به اعتقاد من اشارتم میگم چطور میتونیم به اون حال برسیم، تو پایان نماز 4 تا آشتی ما معرفی میکنه، آشتی با خدا، با خیش، با دیگران و با طبیعت. کسی که تمام وجودش پر از جشن این آشتی است، این صداها چیزهایی رو میشنوه دیگران نمیشنوند، در و دیوار با اون حرف میزنن و حرفایی که هیچ کس دیگه نمیشنوه و اشیا با اون صحبت میکنن نمیشنوه.
من هر موجه بابا نگرفتم. ببین یه آدم میگه که من میمیرم به زودی، یا مثلا قرار همین مثل مادر دیگه، این مادر نگیم که جوونی به فکر مرگ بوده، نگیم که بله همه ما میدونیم که میبریم دیگه، خب ولی اون عرفانی که اون بهش رسیده این مادر و گفته که من برای خونه میخوام تو خونم بمیرم و بچه ها دو خودی جمع میکنه، حتی مراسم رو هم پیش بینی میکنه، اون کیه کی به اون لحظه میرسه؟ اینو به من بگی.
ببین این قسمت رو من نمیتونم عدیده روانشناس بگم و علمی بگم، ولی میدانم که کسانی چیزهایی رو میفهمن که توی آزمایشگاهی هیچ دکتری نمیتونه بفهمه و کشف کنه، راجب اون جنبه خارج از اون محدوده سخن من میشه، ولی خودم اعتقاد دارم به اونها چیزهایی هستش که توی هیچ آزمایشگاهی با هیچ روش علمی هم شاید نشه کشف کرد، ولی از هر محصول علمی متقن‌تر و قانع کننده تر هم هست. این هست.
آیا این به اون خودآگاهی، دل آگاهی و مرگ آگاهی ربط پیدا میکنه؟
بله بله حتماً. و من معتقدم کسانی که زندگی قشنگشون رو کردن از مرگ نمیترسن، چون چیزی در دست نمیخواد بده که زندگی اون کسی که زندگی قشنگ نکرده احساس بکنه باخته، میگه صبر کنین به من وقت بدین مهلت بدین. اگه به ما بگن که یه هفته دیگه زندگی چیکار میکنیم؟ زندگیمونو مثلا 24 ساعت داریم میدونیم یه کارهای جامونده رو انجام بدیم. آماده مرگ کسیه که اینقدر قشنگ
کارش انجام داده؟ بله قبلا
این آماده است. این چرا از مرگ بترسه؟ واقعا زیبا هم زندگی که از زیبا هم میمیره.
اون قشنگه که اون آدم ها گاهی میشنویم که میگن گفت دارم میمیرم ترش گذاشتم این مرد. اونو من اون عارف و دلم میخواد ببینم که چجوری به اونجا رسیده. و هر این مادر هم مادر فیلم علی حاتمی، فیلم مادر علی حاتمی که همه میگن مادر علی حاتمی، یعنی اینقدر این مادر نه فقط مادر علی حاتمی، مادر همه مردای ایرانیه، مادر همه زنای ایرانیه، یعنی یک مادریه که همه ما خودمون فرزندش میدونیم و شبیه همه مادرهای ما هست، مادر همه ما هست. برای همین آنچنان این شخصیت عمومیت داره، آنچنان شخصیت مادر شامل حال همه ایرانی ها هست که همه این فیلم رو بارها و بارها میبینند و عاشقانه دوستش دارن، چون هر کدوممون شبیه یکی از این بچه ها هستیم.
بله.
هر کدوممون خودمون رو نزدیک به یکی از این شخصیت رو میبینیم. این فیلم، این مادر تونسته نشانه های جامعه رو، آدم های جامعه رو به زیبایی داره هم جمع کنه، رودخانه مهربانی رو جاری کنه تو زندگی اینا.
اصلا هر کدوم از این بچه ها قسمتی از این مادر هستن، دارن نشون میدن اون رو. و این مادر اصلا حسش معنویست و ارزشیست، نه دنیایی. چون هستن مادر یا پدری که نه به صرف این که مادرن با ارزش هستن، به صرف این انسان ارزشمند میشه که مادری کنه یا پدری کنه. نه پدر بودن تنها ارزش نداره، مادر بودن تنها تولید مثل ارزش نداره، که مادری کنه ارزشمند میشه.
این مادر کاملا مشخصه که همینطوری با وجود تعدد بچه ها و یکی از شانس های ارشاد نسل قبلی این بود که مادرها چندین فرزند داشتن میدونین، و این میتونستن مهر مادریشون رو تقسیم کنن توی تعداد بچه ها. و الان حالا نمیدونم چجوری بگم، هر مادر و پدر یک فرزند دارن، چون هر دوتا کار میکنن. این فرزند هم بدو بدو میبرن میذارن مهد کودک یا نصری بیارن، بعد کمتر میبینن هم دیگر رو، فقط سعی میکنن خواسته های مادی فرزند رو تعمیل بکنن و مهد کودک خیلی خوب بذارن که پرستار خوب داشته باشه که جای مهر مادر رو پر کنه، که پر نمی کنه البته، چون همیشه فرزند به مادر احتیاج داره. اون این مادر، مادر فیلم علی حاتمی، مادریه که از نسل مادرهایی که چندین فرزند داره، ولی با این حال می بینیم که تفاوتی بین چندین فرزند نمیذاره. حتی موقعی که برادرها به جدال با هم دیگه بلند میشن، او پشتیبانی از کسی نمی کنه. او فقط با لبخندش نظاره‌گر این ماجراست. فقط ممکنه در رابطه با استثمار شدن فرزند کوچک یک اثر مهر با آدم میگه که اذیت نکنید این بچه رو.
بس مادر،
اصلا
مچ افتاد پسره.
سنجده یه صده شتل گرفته که پای خانداداششو مالش بده. یخ الان یافتیم هم نشده. باشه، به خاطر گل روی ترنجبین بانو لوتی خورش کن.
چون تعداد فرزند زیاد بوده، از او مادری بیشتر استفاده شده و مادر 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 شده.
آره مادر،
ولی الان با یه دونه بچه مادر نمیشه فرزند.
بچه یه مادره. اون موقع مادر. اون موقع
یه بار مادر شده، تمرین آزمون مادری داده.
این مادر بودن هم دیگه تقسیم میشه، تعداد مادر بودنش زیاد میشده.
مادر زندگی میدونید چون فرق کرده، به خاطر همین باید بگیم فرزند بیشتر زندگی کمتر.
بله.
این با این شکل زندگی شاید دیگه این فرصت و این امکان برای یک خانم نیستش که 8 بار مادر بشه و مادری کنه. یعنی یه دو قبلا 8 بار مادر میشدن، با یه مادری 8 رو میتونستن جواب بدن.
8 مادر بودن، یعنی مادر
8 بار مادر میشدن، ولی واقعا مادریشون مادری جمعی و کلی بود. الان یک بار مادر میشه معنیش 10 تا باید مادری کنه، اضافی باید مادری کنه، کم میاره واقعا. به همین جهت
چرا مادرای قدیم کم نمی آوردن آقا؟
برای اینکه حامی بودن همه با هم، فرزندان در خدمت خانواده بودن. همین الان تو روستاها بریم، فرزند در خدمت خانواده است، نه ولی تو شهر بیای خانواده در خدمت فرزنده. و و همین مادری های غلط هم پدری های غلط هم همین شکلی میشه که همه پدر تدارکات چیه؟ آبربانک خونه است، مادرم آشپز خونه است و بچه هم مصرف کننده. ولی تو روستا اینطوری نیست، قدیما اینطور نبود، میگفتن خوش بهاره چهار پسر داره، الان میگن بیچاره چهار تا بچه داره. یعنی بیچاره میشه. چرا بیچاره؟ برای اینکه اگر بچه ها یار باشن خوش به حالت که چهار تا فرزند داری، بار باشن وای به حالت که یه دونه بچه داری، اصلا دو تا بچه داری. اون فرهنگ فرهنگ یار تربیت میکرد، ولی فرهنگ جدید اینطوری نیست. خودخواهی اومده جای اون رو گرفته، چون احساس جمعی توی تکنولوژی، تو احساس جمعی اینگاه داره میمیره، آدم ها تنها میشن. با احساس جمعی بود که همه کنار هم لذت میبردیم و یار هم بودیم، ولی اینو بذاری کنار دیگه همه تنها میشن و زودم میشکنن، از پا در میان.
حس خوب خانواده داشتن تو شاید تعداد زیاده، زیاده هم نه، ما پنج شیش تا بعد خواهر بودیم. من خاطرم هست که لباسای ما رو وقتی که برای بزرگتره کوچیک میشد تنه کوچیک‌تره میکردن و این چیز بود که ما میدونستیم که الان تنه اینه باید مواظب باشه چون قراره به من برسه بعدن. نگران لباس تنش هم بودم، مواظب لباسش باشه چون بعدم مال منه. این حس خیلی خوبی بود، یعنی یه جوری زندگی ادامه داشت، در جریان بود.
درسته، وقت تعداد زیاد باشه اگه از مادر یه ذره کم ببینه از خواهر برادر ما البته میتونه جبران بکنه. ما که 10 تا خواهر برادر بودیم و 10 تا خواهر برادر بودیم و مادرمون وقت نداشت ما رو ببوسه، اینم هست. وقت تو صف میستادیم آخرین نفر به ما نمیرسید دیگه. و نکته اینه که تو تعداد بیشتر واقعا وقتی مادر یه ذره کم رنگ بشه به خاطر مشغله زیادش از خواهر برادر میتونه محبت بگیره، یعنی فضای محبته. سفره کوچک میداختیم که تنه به تنه هم چسبیده غذا بخوریم، تا دقیقاً غذای عاطفی رو بیشتر میپسندیدیم تا اون غذای شکم.
دقیقاً.
ولی آدما الان سفره‌هاشون تنهاست و انگار
یه سری یخچال پیدا می‌کنن می‌خورن دیگه.
بله
دیگه. ابراهیم میثاق، مادر 10 فرزند بودن هم خوبه هم خیلی سخته. 10 تا مادره، 10 جا مادره، 10 نفر مادر صداش می‌کنن. چه حسی داری؟
خب من درسته گفتم که وقت نداشت ما رو ببوسه، ولی من محبت رو صرفا در اون بوسه نمیدیدم. محبت داره میدیدم که وقتی زورها به زور بعضی وقت کتکم میخوردیم میخوابیدیم، ولی وقتی بیدار میشدیم مزه این که پای اون سماوری که قلقل میکرد، چایی که مادر ریخته بود، دلم نمیخواست این چایی تموم شه، اصلا دلم نمیخواست. یه حب قند جیره ما بود که اونو برداریم و من بیشتر دوستشم تماشا کنم این بساط چای و این محور محبت و پیوند رو. وقتی نماز صبح
الان صدای اذان هم میاد، یاد نماز صبح بیفته. نماز صبح مادرها
بیدار میکرد واقعا منو بر سجاده پنج شده. یه مهر تازه‌ای بود که بوی خیلی خوشی داشت، اون بو همچنان در خاطرات من مونده و یک حس زیبایی در من ایجاد کرد. اون سجاده گاهی کوچیک بودیم ما رو بیدار میکرد و میخواست تجربه نماز داشته باشیم. من مادری رو تو اینها دارم میبینم و این جلوه مقدس از او ساخت، مادری که مادری میکند. یعنی چی؟ فقط تن فرزند رو پرورش نمیدهد، فقط معده را پر نمیکند، بالاتر از معده دل است با عشق و معنویت و سر است با آموزش حکمت. این یعنی مادری. اینها مقدسن که فرزندانشون رو کمک میکنن.
آقای میثاق، مطلب دیگه به نظرتون میرسه بفرمایید؟
اما یه حکایت جالبی رو که واقعیت داشت، حیفم اومد اینجا نگم، ممنونم که پرسیدین. این بود که یک جوونی، نوجوانی بود، توی مدرسه من کار میکردم، مشاور بودم. این نوجوان خیلی غمگین و گرفته بود. یک بار کنجکاوی منو واقعا برانگیخته بود. پرسیدم که چیه، در دل چه خبره؟ گفت چیزی نیست. اصرار کردم، گفتش یه فرصت داری این قدم بزنی بهتون بگم. و وقتی مدرسه تعطیل شد تو راه قدم زنان ما رفتیم و با من صحبت کرد، ولی حرفاش به گونه ای بود، عشق رو بر من جاری کرد که دنبال یک بنبستی پستوی یک جای دنجی میگشتم که عشق بریزم. خیلی سخت بود مقاومت کردن. گفتش که من پدری مادری ناباب دارم، پدرم معتاده و ما مستجر هستیم توی خونه ای در جای محله فقیر نشین. گفتم تو چه میکنی وقتی وارد میشی؟ گفت من یه سجاده دارم پیش خودم، اونو پهن میکنم، وقتی فضا اینجوریه میرم تو اون سجاده میشینم، انگار میخوام دنیا بیام بیرون، میرم پیش خدا میشینم و چشمامو میبندم انگار نفس نفس بخوام حضور خدا رو تجربه کنم، چشمامو میبندم، سلام میذارم روی سجده، اینقدر میمونم اونجا پیش خدا تو آغوش و سینه خدا که خوابم بره و من اینقدر خستم میخوابم، خوابم میره. گفتم بعد چی میشه؟ گفت معمولا مادرم میاد شونه های منو تکون میده، میگه بلند شو بلند شو. اینجا برای من سوال بود که تو چه میکنی اونجا؟ با مادر چه برخوردی میکنی؟ مادری که نواب بوده، گفت وقتی دستشو از شونه هم گذاشته دستشو میگیرم میبوسم اون دستا رو. گفتم میبوسی دستشو؟ چرا؟ گفتش که من به یاد اون خطاها و خلافهای اون نیستم، بیاد اون لحظه هایی میفتم که اون مادری کرده، دیر اومده بودم نگران دم در ایستاده و دست رو دست میماله که فرزندم کجاست. من یاد اون لحظه هایی میفتم که تب داشتم، شب رو تا صبح بیخوابی کشیده بود، دستمال خیس میکرد و پیشونو میذاشت و حالت خوب هست یا شربت تو دهان من میریخت. من اون لحظه ها رو من میبینم، مادرم هر که هست باشد. و بهش گفتم خدا میدونه و من قسم میخورم تا آدم بزرگی میشی. و همین فرد بعدهای دانش آموز عادی، بعدها دیدم که از بهترین دانشگاه و معتبرترین دانشگاه ایران یک مدرک فنی گرفته و الان دکترا شد. اون لحظه که دیدمش بعدها بعد چند وقت چند سال دیدم که داشت دکتراشو میکردوندش.
من سال هاست مادر ندارم و مادر نداشتن یعنی که بند ناف من با کودکیم قطعه. من الان فرزند کسی نیستم. یادمه که وقتی که هرگاه به می دیدیم مادرم خودم ازش جدا شیم زیر لب یه دعایی می خوند فوت می کرد. یه کسی دعا نمی خونی به من فوتم بکنه که از بلایا و از خطرها محفوظ باشم. مادر نداشتن انگار این که تو دیگه کودکی نداشتی، انگار بچه کسی نیستی.
یه قطعه زیبایی رو یک نابینایی، من یک سالی توی مدرسه نابینایی کار میکردم توی اصفهان قبل انقلاب، مدرسه ابوبصیر بود. اونجا یک نابینا یه چیزی نوشته بود، هیچ وقت اونو فراموش نمیکنم از مادر. نمیدونم حالا این قطعه از کجا نقل کرده ولی هیچ وقت فراموش نمیکنم. به همین مضامین بود که میگویند جنگل ها زیباست، میگویند طلوع سپیده بسیار دلنگیز است و فرو ریختن آب از ارتفاع صخره ها بسیار تماشایی و رنگین کمان در فضای باران خورده بسیار دیدنی است، ولی من هرگز اینها را ندیدم و حتی آرزو نکردم که اینها را ببینم. همه آرزوی من این بود که فقط یک بار روی مادرم را می‌دیدم.
باتون خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگه.